الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ابتداءا به عرض سروران خودم برسونم که روز قدر هم در شرافت و منزلت به شب قدر ملحق است و خوب انسان روز قدر رو هم پاسداری ویژه‌ای داشته باشه براش. این چند لحظه‌ای که مونده تا غروب روز 23 رو هم انشاءالله اهتمام ببرزیم، از لغو پرهیز بکنیم و از بسیاری از اموری که دوست داریم در لحظات خاص ازشون جدا باشیم، بلکه انشاءالله خداوند متعال شب ثواب لیلة القدر و این ایام نورانی رو به صورت کامل به کرمش به ما عنایت بفرماید. در چنین ایام و لحظات و ساعاتی که کم کم پایان ماه مبارک رمضان فرا میرسه، روح مؤمنین فارغ از بسیاری از خودخواهی ها و معاصی آماده است که به موضوعات با شرافت و با عظمتی مثل مسائل اجتماعی زندگی بشر بپردازه. دهه آخر ماه مبارک رمضان رو به نوعی دهه آقا امام زمان علیه السلام میشه نامید و خیلی خوبه که انسان در دعاهای خودش همیشه مشکلات نه تنها جهان اسلام بلکه جهان بشریت رو در نظر بگیره. این که به ما تمرین میدن در نماز شب باید برای دیگران دعا کنیم، این دیگران رو وقتی توسعه بدیم یه دفعه میبینید کار به جامعه اسلامی و یا جهان بشریت خواهد کشید. یه عارفی داشت از دنیا میرفت، لحظات جان دادنش بود، لحظات احتضارش بود، گریه میکرد از قصه. گفتن شما چرا قصه دارید و گریه میکنید؟ فرموده بود که اگر رفتم اون دنیا و خدا از من پرسید که تو با این که بنده من بودی و آشنای من بودی چرا تا تو این دنیا بودی؟ یه یهودی اون طرف دنیا بود که هنوز با من آشنا نبود، من چی جواب خدا رو بدم؟ مؤمنین نسبت به انسانها، اساساً نسبت به آدمها احساس وظیفه خاصی میکنن. اساساً یه آدم مؤمن و با تقوا یکی از نتایجی که پیدا میکنه در روح خودش و در خصلت‌های خودش این است که دیگه زیاد فردی زندگی نمیکنه. یک انسانی است که با یک احساس اجتماعی زندگی میکنه. حالا نه اینکه همه برن تو جامعه و سیاسی بشن، هر کی یه وظیفه ای داره، ولی احساس رنجی که میکنه از گمراهی آدم ها احساس بالایی است. در جلسات قبل بحث ما امسال درباره اهل عمل بود. ما به عمل پرداختیم، نه به ایمان پرداختیم، نه به معرفت پرداختیم، نه به محبت پرداختیم. در مورد عمل صحبت کردیم با هم دیگه و بعد در جلسه اخیر، در جلسه قبل و جلسات قبل به این پرداختیم که بخشی از مباحث مربوط به عمل انصرافش به وضعیت عینی جامعه است. امامان ما هم چند تا کار انجام میدن، معارف به ما میدن از طرفی، دل از ما میبرن از طرفی، از طرفی ما به امامانمون عقائدی پیدا میکنیم، نسبت به اونها علایقی پیدا میکنیم. اما امامان ما یک رابطه دیگری هم با ما دارن که این رابطه، رابطه عملی است. یعنی میان در اداره زندگی ما عملا دخالت میکنن. حکومت در واقع دخالت عملی ولی الله هست در زندگی انسان. یه امام نمیاد بگی که من معلم شما هستم و دیگر هیچ. یه امام نمیاد بگه من ولی خدا هستم، شما من رو اسوه بگیرید و الگو سعی کنید دنبال ما بیاید، بعدش هم خدا حافظ، ما یه عارفی هستیم، خوب شما ما رو دوست داشته باشید و بعد دیگه کاری به کار شما نداریم. اگه اینجوری بود که این همه انبیاء الهی رو نمی کشتن، این همه اولیاء خود الهی رو نمی کشتن، ما تو این زمینه دیگه نیازی نیست با هم صحبت بکنیم. فقط یه آیه زیبا از قرآن رو برای شما مثال بزنم. وقتی حضرت نوح علی نبینا و آلهی و علیه السلام 950 سال تبلیغ کرد، 950 سال رقم کمی نیست، رقمی هم نیستش که تو روایات عجیب غریب اومده باشه. قرآن وقتی داستان حضرت نوح رو بیان می‌فرماید، مختصات عجیبی از زندگی حضرت نوح علی نبینا و آلهی و علیه السلام رو مطرح می‌فرماید. 950 سال اگر یه کسی یه پیر مردی هم بشه، یه جایی دیگه احترامش موجب میشه همه حرفشو گوش بدن. اما این آقا با اینکه پیغمبرم بود بالاخره کارش نگرفت، مردم گوش نکردن حرفشو. گزارش قرآن رو در این باره بشنوید که میفرماید وقتی نوح این همه زحمت کشید چه مانعی سر راهش گذاشتن. مانع سر راه حضرت نوح که 950 سال کارشو گیر انداخت چیه؟ خداوند متعال تو قرآن می‌فرماید که رؤسای قوم حضرت نوح، صاحب نفوذها و صاحب قدرتها، این حرفو زدن، اومدن به بقیه اینجوری گفتن. ببینید این حرف کمر یه پیغمبر 950 ساله رو میشکنه. گفتن یورید و ان یتفضل علیکم، این میبینید داره از خدا صحبت میکنه، این میبینید داره از خوبی ها صحبت میکنه، این یک کاسه ای زیر نیم کاسشه. خب چه اتهامی به حضرت نوح زدن؟ آخه اتهامی زدن که میچسبید. اگه اتهامی بود که نمیچسبید، خب نمیشه 950 سال که نمیشه این اول متهم باشه که. اتهامی بود که متاسفانه میچسبید. چه اتهامی زدن؟ گفتن یورید و امیت تفضل علیکم، این میخواد رئیس بشه، این میخواد قدرت بر شما پیدا کنه. حالا اون حالت نفسانی قدرت طلبی رو من کاری ندارم، این اون اتهام میشه، ولی واقعیتش اینه که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هر پیغمبری رو فرستادیم این باید رئیس بشه، حرفی توش نیست. بعد می اومدن از حضرت نوح می پرسیدن که حالا حتما می پرسیدن که آقا شما همه خدا خوشگل صحبت می کنی، حرفای عرفانی می زنی، منبر اخلاقی می ری، شما آقا مثلا اینجوری شما بعدا می خواهی رئیس ما هم بشی؟ خب حضرت نوح لابد می گفتن که ما ارسلنا من رسول الله لیطاع باذن الله، خب پیغمبری باید رئیس بشه. حتما به حضرت نوح میگفتن ببین نشد، بیا سخنرانی اخلاقی تو بکن برو دیگه، حالا به اداره اقتصاد و سیاست و اوضاع نظامی و جغرافیایی مردم دیگه چی کار داری؟ آدم خوب نوح اینجوری گیر کرد، دیگه شما بقیه پیغمبران رو حساب شو بکن. یورید ان یتفضل علیکم، این میخواد رئیس بشه. آقای نوح شما میخوای رئیس بشی؟ خب بله من چیکار کنم؟ خدا فرموده باید رئیسم بشی. شما نگاه نکنید، مثلا نگاه بکنید، میخواستم بگم نگاه نکنید به زندگی پیامبر که یه مدتی بی مشکل رئیس بودن، اتفاقا نگاه بکنید. اومدن گفتن یا رسول الله ما کلید خانه کعبه رو میدیم به شما، اما دعوی پیغمبری نکن. چه ایرادی داشتن با رسول خدا؟ بسیاری از اونها چون شما نگاه بکنید میبینید همیشه صاحب نفوذها، صاحب قدرتها، اینها با پیامبران الهی در میافتادن. آدمهای ویژه صاحب قدرت با پیغمبرا در میافتادن، چون پیامبرا وقتی میومدن معادله قدرت رو به هم میریختن. آقا یه پیغمبر وقتی بیاد، یه امام وقتی بیاد، نمیاد مثل بنده که نصیحت بکنه که امام زمان فداش بشن، وقتی بیاد نمیاد منبر بره که آن منبر باشه. الان بیاد به خدا قسم 99% مردم عالم پای سخنرانیش میشینن کیفم میکنن. فکر نکنید سخنرانی الان تو جهان بازار داره. تو آمریکا جمعیت بسیار شلوغ‌ترین جمعیت ها پای سخنرانی اخلاقی میرن. هرزگی هاشونو ببینید. ولی اینم بدونید که آدم تشنه معنویته. اگر آقا امام زمان فداش بشن میخواست بیاد معلم عرفان و اخلاق بشه، مشکلی نداشت. تو عالم 1400 سال صبر کرده، وقتی بیاد با شمشیر بیاد، با نظام اقتصادی بیاد، با بانکا کار داره، با سیستمای اقتصادی کار داره. آقا امام زمان شما نصیحت کنین، آقا خواستن خوب میشن. من نصیحت که نمی کنم، فقط نصیحتم به جای خودش، اونم خوبه، ولی من میام سیستم پولی مملکت رو یه کاری میکنم دیگه کسی نتونه دزدی بکنه. دزدی هم کس گردنشو میشکنن. یک امام به دین مردم فقط با سخنرانی خدمت نمی کنه. الان ببینید بعضیا میگن که دوران مثلا سخنرانی دینی و اینا بر افتاده و اینها، البته بر نیفتاده، اینا مزاح میکنن، ولی منم به مزاح جواب میدم. آخر هیچ وقت دین که با سخنرانی راه نمیفته. من اگر بخوام مثلا، من به عنوان مثلا یک کسی که منبر میرم، من باید منبر که میرم، از منبر که اومدم پایین، یکی 3-4 هزار تومان، یکی 3-4 میلیون تومان به همه پول بدم تا مردم حرف خدا رو گوش بکنن، هم دنیاشون تأمین بشه هم آخرت. ولی من که این کارا برای اصلا پول ندارم به کسی پول بدم، درسته؟ نه برای یه مقدار مخارج بذاره کنار پیامبر برای تألیف قلوبا، نه، از این بالاتره. برای اینکه که جامعه رو به سوی دین آدم بکشه، قدرت اقتصادی لازم داره، باید زندگی مردم رو اداره کنه. اصلا دین اینجوریه. امامت یعنی این، امامت یعنی این که آدم وضعیت عینی جامعه رو تغییر بده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فداش بشم میفرماید که من در این مدت کوتاه زندگی خودم، حکومت خودم، یه جوون بیکار نذاشتم بمونه، بی خانواده، بی خانه نذاشتم بمونه، بی خانواده نذاشتم بمونه، همه مجردها رو شوهر دادم یا مثلا زن دادم، مغازه می ساخت وسط شهر کوفه مجانی میداد به بازاریا، میگفتن آقا اینا کلی عوارضش میشه، عوارضشو بگیر. آقا میگم من از اینا پول برای این مغازه ها بگیرم، اینا میکشن رو جنسشون، بعد وقتی کشیدن رو جنسشون، کسی که میاد بخره جنس گرون دستش میرسه. حالا سیستم اقتصادی که اون زمان میشد اجرا کرد، یه امام مثلا کارش اینه. مردم، یه امام فقط یه موجود مقدس نازنین نیست که همه بشینن نگاهش بکنن، درود بر خدا بفرستن و پیامبر و اهل بیتش بگن به بچه آدم خوبی، بدن زندگی خودشونو بکنن. تازیانه دستش میگرفت تو بازار، میدید طرف میوه ها رو جدا کرده، میوه ها رو به هم میریخ، اونا رو به هم بزن بده، چرا جدا میکنی؟ این آثار اقتصادیش اینه. مردم جنس خوب و ارزون گیرشون بیاد تا دینداری کنن. ای امام زمان، اشکو الیک خدا فقد نبینا و غیبت ولینا، اینم جزء دینداری ماست. چجور عمل برای یک انسان کنار ایمان و معرفت مهمه؟ برای یک امام هم پرداختن به زندگی عملی و عینی مردم خیلی اهمیت داره. من حالا روزهای آینده یه بحثی رو انشاءالله اگر خدا خواست
عرض خواهم کرد که چرا مردم الان دنیا بیدینند. شما به من بگید چرا الان اکثر مردم دنیا مثل تو نیستن، شیعه خلص اثناعشری مؤمن، اینجوری رو به قبله بنشینن ظهر با زبان روزه پیانسی های مشکی امیرالمومنین، اعضای امیرالمومنین، مردم ژاپن، مردم آمریکا، مردم آفریقا؟ چرا اینقدر جوابای اشتباه میدن برای این سوال؟ میگن آقا وضع تبلیغات، تبلیغات دست کیه؟ تبلیغات دست کیه؟ دست پولدارای عالم. پولدارای عالم فکر نکن فقط با تبلیغات دارن مردم رو بیدین میکنن. والذین کفروا مشکلشون اینه که اولیاءهم الطاغوت، کسانی که کافر میشن مشکلشون این نیست که کافر میشن بعد میرن جهنم، مشکلشون اینه وقتی کافر شدن اولیاءهم الطاغوت میشن، اولیاء اینا طاغوت میشن، یه کسانی بر اونها قدرت پیدا میکنن که خدا تعیین نکرده. بعد اینا میدونه چه مشکلی رو ایجاد میکنن؟ یخرجونهم من النور الى الظلمات، طاغوت میاد اینا رو میبره تو ظلمت، بعد اینا جهنم میرن. انگار آدم خودش با کفر مستقیم جهنم نمیره، انگار آدم وقتی بد بشه هنوز کافی نیست برای اینکه جهنم بره، بعد باید معاویه بیاد رئیس بشه، بعد که معاویه رئیس شد اون همه میرن جهنم. مردم جهان الان چجوری دارن میرن جهنم؟ به خاطر قوانین اقتصادی، قوانین حقوقی. اینا رو مثال خواهم زد انشاءالله، و بعد ببینید صهیونیستا چجوری دارن مردم رو میبرن جهنم. این مردمی که دارن هرزگی میکنن، شما فکر کردید جوانای اروپایی که 99%شون ازدواج نمیکنن دنبال هرزگیان، اکثر بچه ها تو اروپا ولد نامشروع هستن، خانواده ها از هم تو اروپا پاشیده است، سر اینکه مردم اروپا فاسدن تبلیغات شده اینا علاقمند به فساد شدن. مگه یه انسان چقدر علاقه داره به فساد؟ اینجوری اشتباه نکنید عزیز من، قوانین حقوقی ازدواج و طلاق تو اروپا توسط صهیونیستا یه جوری طراحی شده که نتیجهش فساد میشه. کنار دریا رفتن، هرزگی کردن اونقدر اثر نداره که قوانین ازدواج و طلاق تو اروپا اثر داره برای فاسد شدن مردم. وقتی که تو اروپا، حالا اینا رو اجازه بدید اون رو سر جای خودش من عرض بکنم، فقط این رو برای مثال عرض کردم که بدونید مردم چجوری دارن میان جهنم. مردم با قوانین نظامات اجتماعیشون، نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام سیاسی، در اصل اینا دارن بدبخت میشن. و الا من میخوای کجای اروپا برم سخنرانی بکنم، همین حرفای خوب خوبو بزنم مردم گریه نکنن؟ همه دلها آماده است. بعضی رو تعجب میکنن، میگن آخه آقا امام زمان فدایش بشوم، ارواحنا له الفدا بیاد، چجوری میتونه چند میلیارد آدم از فرهنگای مختلف؟ آخه تو روایت ها نوشته 8 ماه بیشتر جنگ آقا امام زمان علیه السلام طول نمیکشه. 8 ماه میدونی یعنی چی؟ اندازه یه سال تحصیلی بچت کمتر، اون سال تحصیلی 9 ماهه. 8 ماه جنگ، عالم تحت حکومت آقا امام زمان علیه السلام قرار میگیره. بعضی تعجب میکنن، تعجب چرا میکنی؟ فکر نکنه آقا امام زمان علیه السلام فداش بشن معجزه خاصی میکنه؟ نه، این طاغوته که مردمو بیچاره کرده. طاغوتو برداری آقا همه هم خوب میفهمن، هم خوب گرایش پیدا میکنن، هم خوب علاقه مند میشن، هم خوب عمل میکنن. حکومت ها مردم رو دارن فاسد میکنن. خیلی باور نمیکنن این حرفو. حکومت ها با نحوه دخالتشون، که اجازه بدید در مورد نحوه دخالت با جزئیاتش روزهای بعد انشاءالله با هم صحبت کنیم، با نحوه دخالتشون آدم ها رو فاسد میکنن. الان مسئولیت این کار به عهده صهیونیست هاست، به عهده صهیونیست ها. یه مثال براتون بزنم، سازمان های جهانی دارن به ما میدونی چی میگن، برای اینکه خیابون های ما رو به فساد بکشن فکر نکن چند تا فیلم و سیدی میان پخش میکنن، این هیچ اثری نداره، خیلی اثرش کمه. فیلم و سیدی و ماهواره مگه چقدر اثر داره تو فساد فاسد کردن مردم؟ اصرار میکنن آقای قوه قضاییه ایران جمهوری اسلامی، شما یه خط تلفن اعلام کنید، به پلیس هم یه قانون بدید، بگید بچه ها هر موقع پدر مادراتون اذیتتون کردن زود زنگ بزن به پلیس، مثلا 112، آقای پلیس این بابای منو اذیت میکنه، قانون بذارید تو مملکت، پلیس بگذارید، وقت پلیس بیاد بابا رو دستگیر کنه ببره، مزاحم بچه اجالتا نشه، تا بعد کم کم رسیدگی بشه حق با کی بوده. میگه همین یه دونه رو بذار، معذرت هیچی دیگه نمیخوام. میدونید چند ساله دارن اصرار میکنن، جمهوری اسلامی داره مقاومت میکنه، با همین یه دونه خط تلفن قانونی بشه دستگیری پدر، دستگیری مادر توسط پلیس با شکایت یه بچه، میدونید چقدر فساد تو جامعه ایجاد میشه؟ یه دونه قانون. سالهاست، حدود 15 ساله دارن اصرار میکنن یه خط تلفن دیگه هم مثل 110 اعلام کنید، خانوما شوهرشون بهشون زور گفت زنگ بزنن آقای پلیس این شوهر داره من اذیت میکنه، پلیس بیاد شوهر رو فعلا دستگیر کنه ببره، کاری هم نمیکنه، فعلا دستگیر کنه ببره، پرونده واش تشکیل بده تا بعد دادگاه رسیدگی کنه چیکار میگه، همینو اعلام کن. میدونی اگه این اعلام بشه چی میشه؟ و الان داره نامه نگاری میشه ها، داره اصرار میشه به جمهوری اسلامی، پیدا کنید تو روزنامه است. فساد ریشش تو قانونه، قانونهایی که رؤسا در تمام جهان برای مردمشون دارن میچینن، تو قانونشون نهفته است. یعنی قدرت، یعنی دخالت کردن تو دین مردم. فداش بشم امام زمان علیه السلام وقتی بیاد این قوانین رو اصلاح میکنه، قدرت رو دست آدمای صالح میده. یه دفعه اکثرا نماز خون شدن، عجیبه به خدا قسم، ما یه شهر مذهبی خودمون نمیتونیم درست اداره بکنیم، حالا چه اینجوری شده؟ چرا همه دنبال عدالت آقا امام زمان علیه السلام هستن؟ چرا کسی دنبال سخنرانی آقا امام زمان نیست؟ با سخنرانی اخلاقی من این کار درست میشه؟ عدالت یعنی ما رو تو صحنه عمل جلوی ظلم فاسد کننده و تباه کننده رو بگیر. ائمه هدا علیهم السلام اکثر شأنشون رو، اکثر اثرشون رو اونجایی میگذارن که تو مقام عمل هست. یه امام اینجوریه. بذارید من یه آیه از قرآن بخونم با تفسیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یه نفرین بکنم. آماده هستیم؟ آماده هستید شما؟ ماه رمضان اگه زیاد مهربونتون کرده خشونت گذاشتی کنار، نفرین حاضر نیستی بکنید؟ نفرین نکنم. آخه امیرالمؤمنین یه قرآنی نوشته بود، نه قرآنی که با قرآن ما فرق بکنه ها، نه، فقط زیر هر آیه قرآن کلام پیغمبر خدا رو نوشته بود که این آیه شرحش چیه. خوبه آقا، این خوبه. علما اگه بشینن شب تا صبح گریه بکنن در فراغ کتاب علی علیه السلام حق دارن. هر آیه قرآن نوشته بود زیرش نوشته بود این آیه برای اینه، توضیح امیرالمومنین از زبان پیغمبر. آقا مردم دوست داشتید این قرآن الان به دستتون برسه؟ یه بله بفرمایید. بله ثواب داره، بگی بله این ثواب داره، این یه نیت خوبه دیگه، یه آرزوی خوبه. خدایا همین الان عذاب اون کسانی که ما رو از تفسیر امیرالمؤمنین محروم کردن زیادتر بگردان. امیرالمؤمنین یه آیه قرآنی رو برای ما تفسیر میکنه. یه آیه رو دقت کنید: تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. این آخرت رو، این دار آخرت رو، دنیای آخرت رو ما برای کسانی قرار دادیم که تو دنیا دنبال علو، برتری و تکبر ورزیدن و اینجور تکبر تو حالت اخلاقیشه و فساد نیستن، دنبال برتری و گنده شدن و بزرگی کردن در دنیا و دنبال فساد نیستن. وقت امیرالمومنین میگه این آیه میدونید در مورد کیاست؟ نزلت هذه الآیه فی اهل العدل و تواضع من الولات و اهل القدره من سایر الناس. این آیه اصلش در مورد مدیراست، اصلش در مورد استانداراست، اصلش در مورد شهرداری چیاست، نماینده مجلس هاست، اصلش در مورد رؤسا است، نه آدم های معمولی. اون نباید دنبال بالا رفتن پستش باشه و دنبال فساد نباشه با پست خودش. اینا که قدرت دستشونه، اصلش مال اوناست. حالا یه آدم بنده خدای کاسبی که یه دانشجوی طلبه‌ای که گوشه یه نه تر پیاز و نه سر پیاز، حالا این کجا این آیه میخواد زیاد یقه اونو بگیره؟ البته در مورد اونا هم هست، اما این آیه اصلش مال قدرتمنداست. تو خدا میدونه با زور داشتن، با قدرت داشتن چقدر مردم دیدین میشن یا متدین میشن. خیلی هم پیچیده تر از این حرف هاست. اینجوری نیستش که یه آقایی رئیس شد نماز خونه درست کنه بگه من چون رئیسم برم نماز بخونم، کارمندان بلند میشن میان نماز بخونم. نه، اینکه فرع قصه است. باید یه نظامی درست بکنه، یه قوانین مقرراتی درست بکنه، جوری در زندگی مادی مردم دخالت بکنه که نتیجهش بشه دینداری مردم. ما مشکلمون اینه. من نمیدونم، یه عده از جوونا اومدن پیش من سالها قبل. خب ما خیلی دوست داشتیم از قدیم این دعای ندبه را بیفته، مثل هر کلیسی که امام زمانو بالاخره آشناست باهاش، عاشقا که خیلی بیشتر از اینا رو دوست دارن. ما بودیم این دعای ندبه را بیفته خوبه. بعد از رفقا میدیدن اومدن تو همین قوم، یه عده از جوونا مال یکی از مساجد معروف قوم، گفتن ما می‌خوایم دعای ندبه را بندازیم. گفتم برای چی می‌خوای دعای ندبه را بندازیم؟ من شروع کردم اذیت کردن این بندگان خدا رو. آقا هر دلیلی گفتن، من دلیلشون رو زیرابشون زدم، اذیتشون کردم. میدم اینا چقدر قرص و محکمن. الان هم همینطوره. من هر کی بیاد بگه آقا امام زمان من دوست دارم بیاد، باهاش صحبت میکنم، قانعش میکنم که نه، همچی ضرورت نداره امام زمان بیاد. بس چی میخوای امام زمان بیاد؟ جورای مختلف میشه طرف رو قانع کرد. خیلی ها امام زمان رو دوست دارن، نمی فهمن که حالا آقا میخواد یه چیکار کنه. مثلا به دلیل درست آقا رو صدا نمی زنن. آقا میاد ما رو از چه گرفتاری های خلاص میکنه؟ چی میشه آقا بیاد دین و عقل و ایمان همه عالم رو فرا میگیره؟ بابا کسانی که میگن یا صاحب زمان، به شدت آدم های سیاسی هستن، نه یه قرون دوزار، به شدت آدم های سیاسی هستن. شما باید از تمام ذرائف قدرت خبردار بشی. عالی ترین تقوا تو قدرتمنداست. آقا بنده شدم شهردار، مثال برات بزنم، من شدم شهردار، فک و فامیل دارم، رفیق دارم تو شهر، بنز خودم، تازه رفقام هم زیادتر میشن بعد از اینکه شهردار بشن. خب من خبر دارم فلان خیابونو، حالا من خیلی مثال ساده بزنم، فلان خیابونو بناس تعریض بکنن، خراب بکنن، اینجا یه خیابون اصلی بزنن، در طرح دراز مدت بناس این تغییرات اینجا پدید بیاد. شب میام خونه، پسرخاله مهمونی اومده خونمون، سر سفره نشستیم، پسرخالمون چی کاره است؟ بنگاهی داره. همجور نشستیم، هیچ اطلاعات محرمانه ای هم نیست. میگم بله، اون خیابون هم که حالا بناست در آینده اینجوری بشه، اصلا شهر یه دفعی میفته اون ور. میگه عجب، کیه انشالله پسر خاله؟ میگم والا اینجوری که امروز ما تو جلسه برنامه‌ریزی کرده بودیم تا 5 سال آینده کلید میخوره. عجب. خب خب دیگه چه خبر؟ آبا هوا خوبه، بچه‌ها خوبن، خداحافظ شما. پسرخاله ما بنگاهشو برمی‌داره میره زمینای اطراف اونجا رو شروع می‌کنه به خریدن. تا 5 سال دیگه چقدر ثروتمند میشه؟ سر سفره جون. راحت دیگه. شما فکر این خیلی دنبال قدرت برای چی میرن؟ راه اصلا نمیشه. این که امیرالمومنین میفرماد این آیه مال قدرتمنداست، چون فداد بشم سخت فساد نکردن در قدرت. اقهر رفیق تواضع، میفرماد یه آدم صاحب رفعت و صاحب مقام تواضعش به این نیستش که بیاد جلو مردم لبخند بزنه میگه سلام علیکم حال شما خوب من نوکر شما هستم. نه نه، تواضع یه آدم صاحب رفعت اینا هم خوبه، ولی به اینه که چیکار کنه؟ اذا تفقه، هیچ مسئله ای رو وقتی که باهاش برخورد میکنه خوب بررسی کنه. آه تو میتونی هم چشم بسته عمل کنی بری جلو، قدرت داری دیگه، حکم بده آقا این کارو بکنید. ببین آقا این کارو بکنید، همه میگن چش تو صاحب مقامی و صاحب رفعت و قدرت هستی. تواضع آدم صاحب رفعت به اینه که کار کارشناسی نشده انجام نده، بگه حسابی بررسی کنید ببینم درست کدومه. یه ذره بررسیشو کمتر کنه متکبرانه حکومت کرده، متکبرانه ریاست کرده. وضعیت عینی زندگی ما دست حکومت هاست. چرا اینقدر اصرار هست که حکومت ها و اشخاصشون آدم های به شدت صالحی باشن؟ تمام دین مردم به حکومت ها بستگی داره. وقت اینا چجوری باید عمل بکنن که وقت اگر نتیجه بده و بعد اگر نتیجه بده اول مظلومای عالم خودشونن بماند، اگر یه صاحب منصبی حکومت درستی داشته باشه اینقدر له میشه برای استاندارای خوب، برای نماینده مجلسای خوب، برای شهردارای خوب. دعا کنید مردم، چون اینها زجر کشیده ترین آدمهای روی کره زمینن. من به شما بگم هر کی بخواد درست عمل بکنه زجر میکشه، مثل شما راحت زندگی نمیکنه، مثل من راحت زندگی نمیکنه، زجر میکشه. من یه مثال براتون بزنم. امروز مقدمه این بحث رو یه کمی بهش فقط توجه پیدا کردیم. بگذارید در همینجا من با این یکی دو تا مثال عرضم رو به پایان برسونم، به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام نزدیک بشیم. خلاصه صحبت تو این تبلیغاتی که برای موضوع کردیم، بحث رو زیاد منسجم جلو نبردیم، فقط خواستیم توجه رو به این نکته امروز جلب کنیم و بگذاریم. خلاصه صحبت چی شد؟ یک امام چجور یک مؤمن باید به عمل هم توجه بکنه غیر از معرفت و ایمان، یه امام هم به وضعیت عملی مردم شروع میکنه رسیدگی کردن. و این دخالت امام در قدرت و به کارگیری قدرت برای تغییر وضعیت عینی جامعه علت همه نزاعهای بین حق و باطل در طول تاریخ بوده، علت تمام مظلومیت‌های پیغمبرها بوده و علت فساد مردم امروز رو زمین کتابخونه نیست، علاقه های بد نیست، طاغوتیه که بر کفر مسلط شده. یخرجون هم بنان نوره الی الظلمات. ما اول طاغوت رو بشکنیم. یه انسان مؤمنی که منتظر امام زمانه، منتظر امام زمانه نیست بیاد سخنرانی اخلاقی بکنه، منتظر امام زمانه تا بیاد تو عمل دین رو نشون بده، و همه راحت دیندار میشن. و نکته آخر، این خلاصه بحثمونه، نکته آخر، کسانی که میرن تو قدرت اونها کارشون خیلی حساس‌تر میشه، با دین مردم دارن بازی میکنن، حتی اگه چه رئیس بانک باشن، با قوانین اونجوری اونقدری که میشه دین ساخت، با سخنرانی نمیشه دین ساخت، جزئیاتش بمونه برای روزهای بعد، با اجرای قوانین اونقدری که میشه به دین مردم خدمت کرد و دخالت کرد، با هزار تا سخنرانی اخلاقی نمیشه به دین مردم خدمت کرد. هم نحوه چینش قوانین، هم نحوه اجرای قوانین. سخن آخر در این خلاصه چی بود؟ اونایی که میخوان قوانین درست و درست اجرا کنن، اول مظلومای عالم خودشونن. خدا نکنه آقای من یا آدم رئیس و صاحب منصب آدم خوبی باشه، باید براش دعا کرد. این آدم مقدسه، این آدم نازنین مظلومه. در روایات داره هیچ رئیسی که به زیر دستاش ظلم نکنه نیست، مگر اینکه زیر دستاش به ظلم میکنن. امیرالمومنین یه ذره ظلم کرد به مردم، چقدر ظلم بهش کردن. این خاصیت مدیریت درسته ها. آره همینه که دارم عرض میکنم. تعجب نکنی یه وقتی حرف دیگه ای داری میشنوی. یه امام عادل حتما مظلوم واقع میشه. یکی دو تا مثال. یکی از علما در دوران صفویه که خیلی ادعای محبت امیرالمومنین میکردن، پادشاهان صفوی یکی از قدرتمندای زیر دستشون اومد زمین این آقای عالم رو به زور گرفت. این آقای عالم راهش رو کشید رفت دارالاماره بالاخره پادشاهان صفوی، ولی عهد پادشاه صفوی بود ظاهرا، یکی از پادشاهانشون توی یکی از استانهای بزرگ کشور همین ایران خودمون. رفت اون جلسه پادشاه نشست و شروع کرد مدح امیرالمومنین رو گفتن در میان جمع، از عدالت علی سخن گفتن. خب همه بهبه و چهچه میگفتن، چون پادشاه همه امیرالمومنین علی علیه السلام رو دوست داشتن، کسی مدح علی رو میگفت تحویل میگرفتن. این پادشاه یا ولیعهد پادشاه که اونجا کار دستش بود زیرک بود، فهمید این آقای عالم دینی یه چیزیش میشه، اینقدر علی داره میگه. وا جلسه که تموم شد همه رو فرستاد رفتن بیرون، گفت شما چند لحظه بنشینید. نشوندش و چی شده؟ چیزی شده اینقدر از عدالت علی داری دم میزنی؟ اون عالم بزرگوار برگشت گفت بله، زیر دستای تو به زور اومدن یه زمین رو من گرفتن، هر جا میرم نمیتونم از شرش خلاص بشم، زورم بهش نمیرسه، همه تا میرسن به فلانی حق منو نمیدن. گفت خب زمین تو بهت میدم، چقدر عدالت علی در دم میزنی؟ اون عالم دینی گفت خب شما از امیرالمومنین دم میزنید، میگید ما پیرو علی هستیم، علی عادل بود، الان داره ظلم میشه تو حکومت شما. پادشاه میدونه چی جواب داد؟ گفت ببین، زمین میخوای زمین تو بهت میدم، ولی خودمونیم، با عدالت علی هم که نمیشه حکومت کرد، من میخوام حکومتم بمونه. امیرالمومنین عدالت کرد، چند سال حکومتش موند؟ 5 سال بعدش هم بچه هاشو کشتن. من نمیخوام اینجوری باشه. اینجوری باشم مگه میشه با عدالت حکومت اداره کرد؟ حالا تو زمین تو میخوای بهت میدم، ساکت باشو برو. سخت عادلانه زندگی کردن، له میشی به خدا قسم، داغون میشی. اینه که آقای امام زمان علیه السلام دنبال یه آدم های بسیار قوی میگرده تو اطراف خودش. بعضی ها میگن ولی فقیه تو این مملکت چرا اوضاع رو اصلاح نمیکنه؟ بابا یه نفر اگه پیغمبر خدا هم باشه نمیتونه چجوری آدم این حرفو بزنه؟ یه نفر اگه امیرالمومنین هم باشه نمیتونه، اینا که جوجه های امیرالمومنین هم. خیلی کار اداره قدرت در مقام مجریان کار حساسیه، کار فوق‌العاده، کاریست که فوق‌العاده تقوا میخواد. من یه مثال براتون بزنم، این مثال بعد مثال خوب. این آقای ابو ترابی رو شما میشناختید که مرحوم شدن، آزاده بودن، رؤسای به اسم رئیس که چرز بکنم خدمتگزار آزاده ها بودن، تصادف کردن تو راه مشهد مقدس. بله آقا، بله میشناسیدید. ایشون نماینده مجلس بودن چند دوره. ایشون که اینقدر شکنجه کشیدن، اینقدر کتک خوردن، اینقدر نازن، اینقدر نازنینن، راستی نمیخواید ما همه الان من یه خاطره از ایشون بگم هممون شرمنده امام زمان بشین؟ پس قبل از شبای قدر اینو میگفتم، شما اگر خدمت آقا امام زمان علیه السلام برسیم، آقا بفرماد چی میخواید چی میگی؟ میاد در نظر بگیر، در نظر بگیر، همه تون در نظر بگیر، چی میگیره، چی میخواید از آقا امام زمان؟ در نظر گرفتن آقایون؟ بله در نظر گرفتیم. فکر کن خدمت حضرت رسیدی، حضرت من فلانی چی میخوای، چی میخوای از امام زمان؟ همه در نظر گرفتن. خب همه برای خودشون در نظر بگن یا حاجت. اخوی بزرگوار آقای ابو ترابی میفرماد آقای ابو ترابی جوونی ها محرم یه سال شب چهارشنبه به رفقاش گفته بوده که الان جمکران زائر نداره، خلوته، امشب بریم جمکران. بعد با یه خلوص نیتی پیاده را میفتن تا جمکران میان، و از هوا هم وضع زیاد مناسبی نبوده، درد سرت ندم. اونجا مکاشفه این میشه، آقای سید علی اکبر ابو ترابی خدمت حضرت مهدی علیه السلام میرسن. آقا میفرمان که فلانی چی میخوای؟ اخوی بزرگوارشون به بنده میفرمودن، اخوی ما به بنده گفتن من اون شب وقتی آقا از من پرسید چی میخوای یه حاجت به آقا گفتم. همه حاجتاتون رو در نظر گرفتیم؟ گفتم آقا من دوست دارم تو زندگی به محرومین خدمت کنم، ندارم. به من قول میدید که تا آخر عمرم هرچی که هر جا کم آوردم به هم برسونید من خدمت کنم؟ یه همچی خواسته یه ذهنت رسیده بود؟ بلو من اگه بودم میگودم عاقبت به خیری، من سرباز حضرت بشم، شهادت، بچه هم خوب بشن، خیلی این حرفای خوب. حواست پرد نشه ها. وقتی این کسیه که وقتی از دنیا میره یکی از خوبان میفرمودن که ایشون انشالله بر میگردن زمان ظهور، خوب میشه نماینده مجلس. این بعدش نماینده مجلس، نماینده مجلس میشه یه آزاده، این میره پیشش میگه آقا من از شما کمک میخوام. میگه خب من چیکار کنم برات؟ میگه دارم خونه میسازم، پول ندارم. آقای ابوترابی نامه مینویسه براش، میگه برو بانک وام بگیر. نگاه میکنه میبینه خب این وامو که بهم میدن، اما بهم گفتن اول باید تا سقف برسونی بعدن این وامو بدن. آقای ابوترابی اهل زد و بنده، اهل زد و بند نیست. آقای فلانی اینو، آقای فلانی اینو، اهل زد و بند نیست. چیکار میکنه؟ میگه آخه من چیکار کنم؟ من خودم هم که ندارم که اونجوری کمک کنم. برمیگرده اصرار میکنه نه شما نماینده مجلس شدی باید کار من را بندازی. میگه باشه آدرس تو من بده. آقازاده آقای ابوترابی پسرشون به بنده میفرمودن ما یه هفته دیدیم آقای ابوترابی سحرا میاد خونه، وقتی میاد خونه لباساش خاکیه. میگفتیم بابا شما کجا میری؟ بعد از یه هفته فهمیدیم بابای ما نصف شبا میره خونه اون آزادهی که داشته خونه میساخته بنایی میکنه. میگه نماینده مجلس شدم باید کمکت کنم دیگه. ندارم کمک کنم، چیکار کنم؟ از راه های غیر قانونی چجوری کمکت کنم؟ میره چیکار میکنه؟ میگه من بنایی میکنم برات. شبا میافته آجر میبرده. من اینقدر بلدم کمک کنم. نماینده مجلس هست، سید هست، نمیدونم اهل معرفت و اهل مراوده مثلا با حضرت آیت الله العظما بهجت هست، همه چی هست. چقدر سخت اینجوری کار کردن. پیروی میکنه از کی؟ کسی مثل آقای ابوترابی خدا رحمتش بکنه. من یه دعا کنم برای مسئولین مملکتی، به خدا قسم من این دعا رو میکنم. اما شما که هیچی، ضد انقلاب هم الهیامی میگن. خدایا هر کی مثل آقای ابوترابی و شبیه آقای ابوترابی تو مسئولین مملکتی ها بر توفیقاتش بیفزا، بچه‌هاشو سالم و سلامت نگه دار. خدایا یه ذره عذابش نکن. خدا همه گناهاشو ببخش. یعنی این از ته جیگر آدم دعا کنه برای مسئولین مملکتی، اون باید کلاهشو بندازه آسمون. آدم بره توی یهودی ها و زرتشتی ها هم این دعاها رو بکنه، همه میگن والا الا یا مین. تو مردم قزوین که آیه ابوترابی از نزدیک میشناختن، من خبر دارم ساواکی بوده اصلا زمان طاغوت، هیچی انقلاب و نظام رو قبول نداره، میگه من توی هیچ انتخاباتی شرکت نمی کنم. همه حرفی میزنه، میگه ولی این آقای ابوترابی تو هر انتخاباتی کاندید بشه میرم بهش رأی میدم، این آدم درستیه. اینجوری میشه مؤمن؟ بریم کوفه، مردم کوفه میدونی کیو از دست دادن؟ اون آقایی که داشت راه میرفتید یه خانومی انبانه یا مشک آبی رو به دوش گرفته سختشه داره میبره، داره رد میشه، بی تفاوت رد نشد، علی صدا زد خانومی زحمت رو چرا تو میکشی، مردت کجاست؟ خانوم برگشت گم خدا بگم به علی چیکار کنه که علی مردم رو کشت، مردم تو جنگای علی از دست رفته. شروع کرد نفرین کردن و امیر المؤمنین علی علیه السلام، بعد و بیرا گفتن، یعنی آقا هم هیچی نگفت، فرمود خاله مشک توی به من کمک کنم، رسون تا در خونه خانش رو یاد گرفت، گفت چند تا بچه داری؟ گفت اینجوریه اوضاعم. فردا اومد در خانش رو زد، کیه دمه در میزنه؟ گفت همون بنده خدایی که دیروز مشک آب و کمک کرد، یه مقدار غذا برا بچه ها آورده، یه مقدار خمیر آورده، مثلا آرد آورده، یه مقدار خرما آورده. تا زنه در رو باز کرد این آقا رو دید، گفت خدا بگم با علی چه بکنه، علی باید به ما رسیدگی میکرد، یه مرد غریب رسیدگی داره میکنه. آقا فرمود خب حالا دیگه اجازه میدین من این نان و خرما رو خودم به بچه ها بدم، شما تا این آرد و بالاخره خمیرش کنیم، من یه مقدار به بچه ها برسم. اومده خب یه مرد غریبه از این بچه یتیمای کوچولو، احساس آشنایی نمی کنن با علی، راحت از دست آقا غذا نمی گیرن، خرما نمی گیرن. آقا چهار دست و پا دو جلوی اونا راه میره، اونا رو به دوش میگیره، اینقدر کرد تا اینا رو لبخند رو لباشون آورد، بعد خورمه ها رو میداد اینا یکی یکی، میگم من با دست خودم بدم، میتونست بده دم در، بگه قنبر اینا رو ببر برای اونا، قنبر اینا رو ببر، میتونست بده دم در بده دست این خانومه، میگه اینا رو برای بچه هات بخورن، وقت ندارم، من کار دارم، من رئیس مملکتم. خودش مثل خودش دنه، لا اله الا الله. خمیر آماده شد، گفت خانم اجازه میدید من تنور رو خودم روشن کنم. تنور آتش رو روشن کرده، هی صورتش رو برده دم آتش، صدا میزنه به چش عذاب الهی سخته، یتیما رو فراموش کنی عذاب بدتر از این منتظرته. زن همسایه اومد نگاه کرد آقا رو شناخت، گفت آقا خونه شما چیکار میکنن؟ گفت مگه این آقا کیه؟ گفت این امیرالمؤمنین علیه. زنه اومد مقابل آقا، خاک به سر خودش، چقدر بد و بیرا گفته به آقا. گفت آقا وا خجالتا، آقا ببخشید، وای از شرمندگی من. امیرالمومنین میدونید چی جواب داد؟ فرمود نه، وای از شرمندگی من که یتیمای تو رو رها کردم. پلکوی حرفو زنه میگه من دیدم هر خرمایی که دهن بچه ها میگذاره، میگه بچه ها دعا کنید خدا علی رو ببخشه. یه روزه بخونم. یا امیرالمومنین خوب بود شما این نان و خرمایی که به یتیمای کوفه میدی یه سفارشی بکنی، بگی پس فردا بزرگ شدید حسین من اومد تو کوفه زنگش نزنید، یه سفارش حق نمک میدی بچه های کوفه میکردی زینب تو زنگ باران نکنن. علی علا لعنت الله علا لقمه